بسم الله الرحمن الرحيم وما بعد هذا فيقال بذاته لا على جهت تليق بالحمل والوزن ولا لائقا بالبرهان فيقال لما معناه غير مقبول على موضوع او في موضوع وهو قائم بذاته. تا اینجا شیخ دو معنا برای ذاتی یا بذاته ذکر فرمود که فرمود هر دوش در باب برهان ازش استفاده میشه و مربوط به حمل و وزن. اما یه معانی دیگری برای ذاتی هست که ربطی به حمل و وزن نداره و در برهان هم ازش ما وقتی میگیم ذاتی اون معانی را اراده نمی کنیم. یکی از این معانی اینه که ذاتی یا بذاته گفته می شود در مقابل مشتقات. یه وقت مفاهیم طوری است که یک ذات قائم به ذات را نشون میده، قائم به نفس را نشون میده. یه وقت هست مفهوم حکایت می کند از لفظ، حکایت می کند از این معنایی که این معنا خود به خود وجود داره بلکه قائم به یک موجود دیگری است. در یک موضوعی باید وجود پیدا کند یا بر یک موضوعی باید حمل بشه. اینجور چیزها رو نمیگن ذات. انسان، شجر، حجر، اسماء ذات که حمل بر یک موضوعی نمیشه. وقتی ما انسان را هم میکنیم بر زید، میگیم زیدان انسانون، این معناش این نیست که انسان یه چیزیست در خارج که حمل میشود بر موضوعی به نام زید. درسته که انسان مفهوم کلیست و زید شخصه، ولی وجود زید موضوعی نیست که این مفهوم بر او هم یا در او به وجود بیاد، مثل مفاهیم عرضی نیست. پس اگر مفهومی از قبیل مشتقات بود، ناطق، زاهق، فلان، همه اینا رو میگن عرضی به این اصطلاح. ذاتی به حسب این اصطلاح خود ذواته. خب یک اصطلاحی است که گاهی به این تعبیر کار میبرن، ولی خب پیداست این ربطی به باب برهان و حمل و وزن این حرف ها نداره. اصطلاح دیگری هست گاهی گفته میشه ذاتی در مقابل اتفاقی. اگر ما یک دو تا حادثه داشته باشیم که یکی به دنبال دیگری تحقق پیدا کنه یا مقارن او تحقق پیدا کنه به گونه ای که یکی سببیت داشته باشه برای دیگری، میگیم این به ذاته اقتضا میکند او را. اما یه وقت هست دو تا حادثه پشت سر هم یا مقارن هم اتفاق میفته ولی سببیتی بینش نیست. این ترتبی که بین دو حادثه هست یا تقارنی که بین دو حادثه هست میگیم تقارن عرضیست، یعنی یا تعاقب عرضیست، یعنی یکی ذاتن اقتضای اون دیگری را نداشته، اتفاقاً این حادثه اتفاق افتاده، یکی دیگه هم در اونجا. فرض همه که بچه مثلا در تو خیابون را میره میخوره زمین، یک کلاغ هم تو آسمون داره قارقار میکنه. این دوتا حادثه مقارن هم یا یکی مقدمه بر دیگری است، اما ربطی به هم نداره. این ترتب یکی بر دیگری یا مقارنت یکی با دیگری این بلعرضه، به خلاف این که وقتی مثلا سر حیوان رو میبری این کشته میشه. کشته شدن حیوان که مترتب بر سر بریدن هست، این ترتب ذاتی است، یعنی واقعا سر بریدن علت موت حیوان است. این هم یه اصطلاحی است، ولی این اصطلاحات پیداست که ربطی به باب برهان نداره. ما بعد هازا، بعد از این که ما اون دو معنای ذاتی را گفتیم، یقال و بذاته لا علا جهت تلیق و بالحمل والوزن، گفته میشه بذاته و ذاتی، اما نه به صورتی که مربوط به حمل و وضع باشه، ولا لایقا بالبرهان، و نه به صورتی که لایق به بحث برهانی باشه که اونجا میگیم ذات ارتباطی با برهان داشته باشه. فیقال، یکی از این وجوهی که مربوط به کتاب برهان نیست اینه: لما معناه غیر مقول الا موضوع او فی موضوع. اگر مفهومی هم بشود برای چیزی، مثلا ممکن را که شما هم میکنید برای انسان، این مفهومی است که هم میشود الا موضوع، یا مفهومی که هم بشود بر شیئی که فی موضوع هست، مثل فرض کنید سواد که فل جسم هست که جسم موضوع از برای این، اینا رو میگیم غیر ذاتی. اما خود اون ذاتی که قائم به نفس هست و احتیاج ندارد به موضوعی که بر او هم شود یا در او به وجود بیاید، خود اون رو میگیم به ذاته. و اما ماشی، محمولی مثل ماشی، یا محمولات، ولی محمولات کلها، یعنی مفاهیم مشتق که هم میشه برای یک شیء، فکل واحد منها یقتضی معنا ذاتی مثل معنا الماشی، همه اینها اقتضا میکند یک ذاتی را که این در اون موجود باشد یا بر او هم بشود، مثل معنای ماشی. ماشی چیه؟ ذاتون ثبت له الماشی. پس ماشی اقتضا می کند یک ذاتی را که این در او به وجود بیاید، یعنی نمیگن به ذاته، اما خود اون ذات را میگن به ذاته. پس یه معنایی را اقتضا می کند معنای ماشی که همون معنای عرضی باشد، و یقتضی شیئا آخر هو الموضوع له، غیر از این معنای عرضیتی که از معش فهمیده میشه، انتقال از مکانی به مکانی، این انتقال باید نسبت داده شود به یک موضوعی که در او، در اون موضوع این تحقق پیدا کنه. فلیس ولا واحد منها مقتصر الوجود و دلالت فی المعنا علی ذاتها، این جور محمولات هیچ کدام چنین نیستند که فقط وجودشون مال خودشون باشه یا دلالت بکنند فقط بر ذات خودشون، نه بر شیء دیگر، بلکه همه اینها علاوه بر دلالتی که بر معنای خودشون میکنن، دلالت بر یه شیء دیگری هم میکنن که قائم به او باشن، وجودشون هم اقتضا دارد یک وجود دیگری را که در اون تحقق پیدا کنند. فزواتها لیست هیه هیه بزواتها، ذات ماشی این به ذاته ها نیست بلکه به غیره ها هست.
نه
عرض خودش، عرض خودش حمل نمیشه بر شیء دیگری، وجودش درسته احتیاج دارد به موضوع، اما مفهومش، مفهوم سواد را اینجا نمیگیم. البته سواد هم خودش وجودش متوقفه بر غیر، اما این اعم مرزانه. شما اسود هم در این معنی وقتی لحاظ میکنید، این اسود مثل ماشین میمونه، فرقی میکنه، دلالت میکنه بر ذاتون ثبت له السواد، این سواد چیزی را میخواد که باید به او تعلق داشته باشه و در او موجود بشه. از نظر وجود سواد اختیار داره به جوهر، از نظر مفهوم اسود احتیاج دارد به ذاتون ثبت له السواد. پس هم مفهومش اقتضا می کند یک ذاتی را که این مشتق بر او حمل بشه، هم وجودش اقتضا می کند یک ذاتی را که در اون به وجود بیاید. بل شامل جوهر و عرض هم میشه. و یقال ایضا بذاته لشیء الذی هو سبب لشیء موجب له، اگر یک سببی چیز دیگری را اقتضا کند، ایجاب کند وجود او را، ترتب اون بر این ترتب ذاتی است. مثل این نزب اذا تبعه الموت لم یقل انه قد عرض ذالک اتفاقا، پس این به ذاته در مقابل اتفاقی است. بل الذبح یت بل الذبح یتبعه الموت به ذاته، موت دنبال ذبح و سربریدن میاد خود به خود به ذاته، یعنی ذبح ذاتاً اقتضای موت را دارد، سببیت دارد. ولا مثل یعرض برق اثر مشی ماشین، یک کسی در یه جایی راه میره در آسمان هم یک برقی میجهه، این نمیگیم اون برق ذاتاً بر مشی من مترتب میشه، این ترتب ذاتی نیست، میگیم اتفاقاً وقتی داشتم راه میرفتم برقم در آسمان جهید. او یمشی انسانون فیعثر علی کنز، یک کسی داره راه میره یهو چشمش میفته به یک گنجی، یا میفته یه جایی خراب میشه بعد پاش میخوره روی یک مثلا گنجی جواهری، این میگیم اتفاقا مش پیدا کردن کنز مترتب شد بر راه رفتن، راه رفتن خودش اقتضا نمی کنه کشف گنج رو. و سائر کل ماکان اتفاقا، پس بحث به این اصطلاح اون چه اتفاقیست عرضیست، اون چه غیر اتفاقیست و یک سببی ذاتن اقتضا کرده میگیم به ذاته هست. و یا قال ایزن به ذاته لماکان من الاعراض فی الشیء اولیان، یه اصطلاح دیگه هست که اگر عرضی عارض یک شیعی میشه، یه وقت بی واسطه عارض شیعی میشه، یه وقت به واسطه شیعی دیگری. اونجایی که بی واسطه هست بهش میگن ذاتی، میگن ذاتن عارض او شده. اونجایی که با واسطه هست میگن عروضش عرضی هست. مثلا سفیدی ذاتن هم عارض سطح جسم میشه و سطح خودش از اعراض جسمه، پس اگر ما سفیدی را به جسم نسبت بدیم این ذاتن جسم ابیض نیست بلکه به عرض سطحی شده ابیض. این صفت اصالتا و به ذات مال سطح هست، ولی به جسم که نسبت داده میشه به واسطه سطح هست. اینجا که واسطه میخوره میگیم بل عرض، اما اونجایی که واسطه نمیخوره میگیم به ذات. و یقال ایزن به ذاته لما کان من الاعراض فی الشیء اولیاً، اگر عرضی اولی بود، اعنی به قولی اولیاً انه لم یعرض لشیء آخر ثم عرض له، اول عارض چیزی نشده و بعد عارض این شیء بشه، اولاً عارض همین شیء شده. بل ما کان لا واسطه فیه بین العارض و المعروض له و کان المعروض له سببا لان یقال انه عرض فی شیء آخر، خودش موجب این شده که بگیم فلان چیز بر او عارض شده و هم شده. کما نقول جسم ابیض و سطح ابیض، ابیض را هم به سطح نسبت میدیم هم به جسم، اما نسبت دادنش به سطح اولی است، نسبت دادنش به جسم ثانوی است. فسطح و ابیض به ذاته ولی جسم و ابیض لأن سطح ابیض. این هم یک اصطلاح در ذاتی. فهازهی هی الوجوه الخارجت و انغرزنا هاهنا، هیچ کدام از این سه اصطلاح را ما در کتاب برهان به کار نمی بریم. بل داخل و فی غرزنا هو المذکوران الاولان، یکی ذاتی باب عیسی اوجی، یکی هم ذاتی خاص کتاب برهان. فانه قد یقال لفظت ما بذاته مرادفتن لما هو مقول من جهت ما هو علی المعنى المذکور فی هذا الفن، به این معنا میگیم وقتی میگیم ذاتی یعنی چیزی که هم میشود بر شی از اون جهتی که این شی این شی است، به اون معنایی که شرح داد. فیقال للمقوم ذاتی یا لما یقومه و بذاته له، مقوم که عبارت باشه از چی؟ از جنس و فضل. جنس مقوم نوع است، فصل هم مقوم نوع هست. جنس نسبت به نوع که اون را تقویم می کند میگیم ذاتی هست، یعنی به ذاته برای نوع ثابت است. این اصطلاح در اینجا به کار میبریم ما و از ذاتیات کتاب برهان هم شمرده میشه که البته اصالتا مال باب عیسی است. و قد یطلق لفظتو به ذاته و ذاتی، دوتا را با هم عطف میکنه برای اینکه بگه مقصود ما یکیه. و یعنا بهی العارض المأخوذ فی حد الموضوع او ما یقومه علی ما قیل. و گاهی هم معنای دومی اراده میکنیم باز در کتاب برهان، و اون عارضی است که در حد این عارض موضوع یا مقومات موضوع اخذ شده باشه. منظور از مقومات جنس بود، فصل بود، فصل الجنس بود و معروض جنس یا جنس المعروض به ترتیبی که قبلا گفتیم. خب این دو معنا. حالا شیخ بازی اصطلاح دیگری را میخواد در اینجا مطرح بکنه که اخص از این اصطلاحی است که تا به حال گفتیم. تا به حال ذاتی که گفتیم شامل ذاتی عیسی وجی میشد و این معنای دوم مایو اخذو فی حدیهی هل موضوع او مایو قبلمون که مجموع این دوتایی میشد که مایو قبلمون مایو اخذو فی حده الموضوع او مایو قبلمون او یو اخذ هوه فی حد الموضوع. ما یؤخذ فی حد الموضوع همون ذاتی باب عیسی وجیست. او یؤخذ فی حدهی الموضوع او ما یقومه اون چیزیست که مخصوص کتاب برهان و هر دوش از ذاتیاتیست که در باب برهان معتبر. اصطلاح سوم اینجا شیخ میگه با اون اینه که ذاتی را با یک شرط دیگری با هم توأم میکنن و بهش میگن ذاتی. مقدمه ای باید برای این عرض بشه و اون اینه که یکی از شرایطی که برای مقدمات برهان ذکر کردن علاوه بر ضروری بودن و ذاتی بودن و کلی بودن، غیر از اون ستا شرط چهارمی گفتن و اون این است که اولی باشد محمول برای موضوع. بعضی از منطقیین اولی را در ادراج میکنن در ذاتی، ذاتی را جوری معنا میکنند که شامل اولی هم میشه. بعضی ها کلی را جوری تفسیر میکنند که اولی را هم شاملش میشه. بعضی ها مستقلن ذکر میکنند، میگن یه شرط اینه که ذاتی باشه، یه شرط هم اینه که اولی باشه. اونهایی که ذاتی را اولی را در ذاتی ادغام میکنند، جوری ذاتی را تفسیر میکنند که دیگه احتیاج به یک قید دیگری نداشته باشه، یعنی قید اولی را هم در ذاتی عقص میکنند، اون وقت ذاتی اصطلاح جدیدی پیدا میکنه اخص از اون چی گفتیم. طبق اون اصطلاحی که ما گفتیم هنوز احتیاج داریم به این که یه شرط دیگری بهش زمینه کنیم، بگیم یکی از مقدمات برهان هم این است که اولی باشه. اما بعضی میان دو کاسه یک کاسه میکنن، میگن ذاتی اونیست که علاوه بر اون چی گفته شد دارای این شرط هم باشه که اولی باشه. این اولی یعنی چی؟ اولی که در اینجا گفته میشه معناش این است که حمل این محمول بر موضوع به واسطه یک امر اعم یا اخصی نباشد. نتیجه این میشه که یا محمول باید بدون واسطه هم بشه بر موضوع و یا به واسطه امر مساوی. اما اگر به واسطه امر اعمی هم شود بر موضوع یا به واسطه حمل امر اخصی هم بشه بر موضوع، این اولی نخواهد بود. اونهایی که این شرط رو در ذاتی اخذ کردن علاوه بر اون چی گفته شد برای تفسیر ذاتی اینم رو گفتن که باید مساوی باشه، به واسطه امر اعم یا اخصی هم نباشد. و رو به ما قیل علا معنا اخص و اشد تحقیقا و یعنا بهی. اون معنای اخص چیه؟ ما یعرض للشیء او یقال علی. یعرضو که اینجا میگه با عطف تفسیری نشون میده که منظور همین است که هم شود بر شی، نه اینکه بروز به معنای عرض در مقابل جوهره. ما یعرضو لشی او ما یقالو علی لذاته و لما هوه لا لعجرن عجل امرن اعم منهو او ولا لعجل امرن اخص منهو. حمل شدن این محمول بر موضوع به واسطه امر اعم یا اخصی نباشد. و هین استعمل علی هذا المعنا فی التعلیم الاول فقد یتضمن شرط الاولیه. در تعلیم اول هر جا ذاتی این شرط هم درش گنجانیده شده، معناش این است که علاوه بر اون ذاتیتی که گفتیم یه شرط دیگری که عبارت باشه از شرط اولیت هم لحاظ شد. فلذلك من غیر استثناء و شرط انتج من انه یجب ان یکون اولیا، چون این شرط را مندرج کرده در ذاتی نتیجه گرفته که بنابراین باید محمولات در مقدمات برهان اولی باشند. و اذا لم یفهم ذالک شوشه و نوقضه و قیل، اشاره است به حرف کسانی که این جهت را در تعلیم اول نفهمیدند که شرط اولیت هم در ذاتی ادراج شده. اون وقت اومدن گفتن بین حرفهای معلم اول تناقضه، یه جا ذاتی را اینجور معنا میکنه یه جا اینجور معنا میکنه، یه جا این قید هم درش معتبر میدونه یه جا نمیدونه. این هم برشون مشتبه شده، مشوش شده براشون مطلب. اذا لم یفهم ذالک، یعنی این خصوصیتی که ما گفتیم که ذاتی یک اصطلاح اخصی دارد که معنای اولیت هم درش مندرج است، کسانی که اینو نفهمیدند موقعی که فهمیده نشود شف بشه و نوقزه و قیل، اون وقت اینجور میگن در بعضی نسخه ها هست شف و شو و ناقزو و قالو. ما کان یجب ان یقال ان لذاته هو الذی لما هو هو، یاد میگن نه لازم نیست ما اینجور بگیم که ذاتی اون چیزیست که حتما باید بلاواسطه بر شی هم بشه واسطه اهم یا خاصی نداشته باشد، این لزومی نداره، معنی ذاتی این نیست. اینو اشکال میکنه. و سبب و فیه، سبب این تشویش اینه، انهو لم یفهم هذا الاشتراک الاول، اون نکته ای را که ما گفتیم نه متوجه نبودن که دو تا اصطلاح هست، یه معنای اهم هست یه معنای اخصی هست. چون متوجه این مطلب نبودن اون وقت میگن که اشکال کردن که این شرط چرا ایشون در ذاتی ذکر کرد. ولذلك قیل للموسیقا وللبیاض بذاته للحیوان، اشکال میکنن میگه موسیقی را که شما برای به انسان نسبت میدید یا مثلا بیاض را به انسان نسبت میدید، این آیا هم میشود بر انسان بدون واسطه؟ نه، این به واسطه امر اهم است. یعنی موسیقا که به حیوان نسبت میشه داده میشه به واسطه امر اخص است، موسیقی مخصوص انسانه. و اگر بیاض رو به حیوان نسبت بدید به واسطه امر اعم است، یعنی به واسطه اینکه جسم مرکب است. همین آواز خونی دیگه، چیزی که و ترکیب اصوات به صورتی که شنونده خوشش بود. لل موسیقا و لل بیاض به ذاته للحیوان، یعنی موسیقا رو اگر ما نسبت بدیم به حیوان این به ذاته نیست. چرا؟ برای اینکه واسطه اخصی دارد. لأن الموسیقا من خواص الانسان فتکون للحیوان به سبب انه انسانون، این واسطه امر اخص شد. همینطور بیاض هم برای حیوان باز چیز نیست، ذاتی نیست، به ذاته نیست. چرا؟ و اما البیاض فهو له لأنه جسم مرکبون، اینجا واسطه اعم میدارد. حالا شما جای موسیقا بذارید زهک مثلا، ذهن را وقتی به حیوان نسبت بدیم به واسطه امر اخصی است، هر حیوانی که زاهق نیست. بله. بعد یه جمله دیگه هم شیخ اینجا استدراک می‌فرماد که خودش مطلب مستقلی است، با اون اینه که این ذاتی هایی که ما گفتیم یه وقت است در این حالی که ذاتی ضروری هم هست، یه وقت نه ضروری نیست. پس معلوم میشه قید ضروری غیر از قید ذاتی است، یه اصطلاح دیگه، یعنی شرط مستقلی است ضروری بودن. مثلا زاهک را ما وقتی نسبت به انسان نسبت میدیم عرض کنم که ذاتی باب برهان هست، برای اینکه یو اخذ فی حدهی موضوع زاهک چیه؟ انسانیست که حالت تعجب براش پیدا میشه و این کیفیت خاص براش عارض میشه، پس در حدش انسان عقص میشه، پس ذاتی زاهد برای انسان به حسب کتاب برهان. ولی آیا ذهن برای انسان ضرورت داره فی کل زمانه فی کل مکانه؟ نه، ضرورت که نداره ذهن بالفعل. پس اگر ذهن بالقوه بگیریم میشه ضروری، اما اگر ذهن بالفعل بگیریم ضروری نمیشه، با اینکه ذاتی هست. پس اگر ما بخواهیم در برهان زاهک را به کار ببریم نسبت به انسان، باید چیا به کار ببریم؟ زاهک بالقوه را که اون ضروری هست ثبوتش برای انسان، اما زاهک بالفعل را اگر به کار بردیم برهانی ازش ساخته نمیشه و در علوم ازش استفاده نمیشه. البته برهان در جزئیات را اون عرض کردیم که ممکنه استفاده بشه ولی به درد علوم نمیخوره، همه بحثا سر برهان علومه. بله، و من هذه الاعراض ذاتیه، این اعراض ذاتیه‌ای که شرط ذاتیت را دارن، ما هو ضروریان مثل قوت ذهن الانسان، ذاهی که بالقوه حملش بر انسان ضروری است. و منه ما هو غیر ضروریه مثل ذهن بالفعل الانسان، اما ذاهی که بالفعل را اگر بخواد حمله بر انسان بکنید این امر ضروری نیست. پس معلوم میشه ممتزوانی که ذاتی هست اما ضروری نیست، پس قید ضروریت رو با جدا باید لحاظ بکنیم در برهان، قید ذاتیت رو جدا، اما اولیت رو میتونیم در ذاتیت بگنجانیم به همون صورتی که عرض شد. بعد شیخ اشاره میکنه به بعضی از اشتباهاتی که کسانی در زمینه ذاتی باب برهان کردن. بعضی خیال کردن که ذاتی باب برهان با ذاتی باب عیسی وجی به یک معناست، مساوی هست، مرادفه، اون وقت توی اشتباهاتی افتاده. و قد بلغ من عدول بعض الناس عن المحجه، از کجروی بعضی مردم به اونجا رسیده، لسوء فهمهی ان ظن ان المحمولات فی البراهین لا تكون البته الا من المقومات، شنیده که محمولات برهان باید ذاتی باشه، ذاتی هم رو به معنای عیسی وجی میدانسته، به خیالش اینجا که میگیم ذاتی باشه یعنی همون ذاتی، وقت نتیجه گرفته که مقدمات برهان همه باید محمولاتشون یا جنس باشه یا فصل نسبت به موضوع. ظن ان المحمولات فی البراهین لا تكون البته الا من المقومات، منظور مقومات ماهیته که همون جنس و فصل میشه. لانه لما جرت العادت و علی فی تأمله لکتاب عیسی وجی به ان یسم المقوم ذاتیان، چون عادت بر این جاری شده که در کتاب عیسی وجی مقوم را ذاتی می نامند، ولا یفهم هناک من الذاتی الا المقوم، اونجا وقتی میگن ذاتی غیر از مقوم چیزی اراده نمیشه، چون اینجوری شد بوده ظن این شخص ان الذاتی فی کتاب البرهان ذلک به عینه، خیال کرده اینجا هم عیناً همونه، و هو العله، چون جنس و فصل علت هستند برای تحقق ماهیت. قال، پس این را گفته ذاتی باید باشه، بعد اضافه کرده این مطلبی را کشفی کرده که اما خیال نکنید که هر علتی میتواند حد وسط در برهان قرار بگیره، چون هر علتی که قابل هم نیست بر حد اصغر، مثلا فرض فرمایید که بنا علت هست برای پیدایش بنا، اما میشه بگن البنا و بنا اون حمله میشه برش، یا غایت مثلا علت غایی اینم علته اما هم نمیشه بر اصغر. پس گفته این علت هایی که در براهین به کار میبره نه علت فاعلیست نه علت غایی، در براهین فقط این علت هر جا میگیم یعنی ماده و صورت که ازش جنس و فصل گرفته میشه، چون باید محمولات ذاتی باشند یعنی جنس و فصل باشند و این جنس و فصل از علت گرفته میشه که عبارت بشه از ماده و صورت. قال ولیس کل علتین، درسته که محمولات باید علت باشند اما نه هر علتی، فان الفاعل والغایه لا یصلح ان یجعل احدهما وسط برهانین، فا فاعل را که نمیشه حد اوسط قرار داد، بلکه منظور از علت در برهان الماده او ما یجری مجراها که جنس باشند، یا صورت یا ما یجری مجراها که فصل باشه. پس علت در برهان همون جنس و فصله و ایناست که ذاتی هستند برای موضوعاتشون. و ان محمولات المطالب ایزن هی حاضیهی به اعیانها، اینن محمول نتیجه هم همین خواهد بود، چون همون محمول مقدمات است که در نتیجه میاد، محمول در کبراست که محمول قرار میگیره در نتیجه. علالم متغیر کل متغیر حادث، حادثی که محمول هست در برهان در نتیجه میشه علالم حادث. پس در نتایج برهان هم محمولات ذاتی است، یعنی همون جنس و فصل. و انه انما تكون المقدمه الكبرى ذاتيتان اذا كان محمولها ذاتيا به معنى المقدم للموضوع. پس کبرا همیشه باید محمولش جنسش باشه یا فصلش باشه. و قال، این را در طرف کبرا این شرط رو کرده که حتما محمول کبرا باید یا جنس باشه یا فصل. اما محمول صغرا چطور؟ آیا اینم باید جنس و فصل باشه یا نه؟ و قال ان الحد الاوسط یکون ذاتی گن لکل طرفین، یعنی المقوم. حد اوسط باید همینطور که نسبت به عرض کنم اصغر ذاتی هست، نسبت به اکبرم باید ذاتی باشه. خب این حسابشو که میکنیم وقت میبینیم جور در نمیاد. وقتی میگیم مثلا فرض کنیم که الانسانو حیوان و بعض الحیوان ناطق، یا بفرمایید بعض الحیوان انسان و کل انسان ناطق و بعض الحیوان ناطق. در اینجا حیوان که هم بعض الحیوان انسان، انسان که هم میشه ببرم بعض الحیوان، این که جنس و فصل نیست. پس حد وسط در اینجا جنس و فصل برای اصغر قرار نگرفت. انسان که حد وسط هست هم شد برش ناطق. ناطق برای انسان چرا؟ ذاتی هست، برای اینکه فصل در کبراش درست شد. ناطق را نسبت به انسان که سنجیدیم دیدیم ذاتی است، فصله، از جهتش اشکالی نیست. اما حالا چجور درست کنیم که حد وسط که انسان باشه نسبت به حیوان هم ذاتی بشه، با اینکه انسان که جنس و فصل حیوان نیست، جزء ماهیت انسان نیست، برعکسه حیوان جزء ماهیت انسانه. این چه کار کنیم؟ یه چیزی شنیده بوده که ذاتی یا میگه مایو خزافی حد هل موضوع یا هوه یو خزافی حد هل موضوع. این میگه که اینجا هم انسان میگیم ذاتی حیوان است، از اون جهتی که در حد انسان حیوان عقص میشه. پس از این جهت میگیم انسان هم ذاتی است. پس جنس و فصل نسبت به نوع، هم اینها برای نوع ذاتی هستن، هم نوع برای اونها ذاتی است. یعنی حمل نوع بر جنس را هم ذاتی تلقی کرده، برای اینکه ذاتی ما یوخذ و فی حد الموضوع و یوخذ و فی حد هل موضوع. انسان چیزیست که در حدش حیوان عقص میشه، پس حمل انسان بر حیوان میشه حمل ذاتی. اینجور کرده که بتونه بگه حد اوسط هم نسبت به اکبر ذاتیه، هم نسبت به اصغر ذاتیه. خب از یه طرف ما محمول را در اکبر کبرا که اکبر باشه دیدیم بر اصغر، بر حد اوسط ذاتی بود. ناطق را حملش بر انسان ذاتی. انسان چطور نسبت به ناطق میتونه ذاتی باشه؟ به همون معنا که انسان ذاتی ناطق است، یعنی ناطق در حد انسان هست میشه، ذاتی رو طرفینی حساب میکنه. وقتی یه چیزی در حد شیعی عقص شد، هر دو رو میگن ذاتی نسبت به هم. و هین سمع قسمت از ذاتی لم یعلم ان ذاتی فی کلل قسمین المستعملین هو المحمول. ما که میگیم که ذاتی دو قسم هست، این فکر نکرده که هر دو اینها مربوط به محمولات هست. محمولات نسبت به موضوعات باید ذاتی باشند، یعنی حمل الاوسط علی الاصغر باید ذاتی باشه و حمل الاکبر علی الاوسط ذاتی باشه، اما نه اینکه اوسط نسبت به اکبر ذاتی باشه. این کسی شرط نکرده در مقدمات برهان که حد اوسط باید نسبت به اکبر ذاتی باشه، برعکس اکبر باید برای اوسط ذاتی باشه. یعنی ما رابطه بین محمول و موضوع را میسنجیم، میگیم ثبوت المحمول للموضوع باید ذاتی باشد، نه بالعکس. موضوع را نمیگیم برای محمول ذاتی است. این بنده خدا خلط شده برش، نفهمیده که فقط کلام در محمولاته، به خیالش موضوع هم میگیم برای محمول ذاتیه. فظن ان القسمت هاکذا، خیال کرده اینجوری باید تقسیم کرد. من از ذاتیات ما هو محمول مأخوذ فی حد موضوعه و من هو ما هو موضوع مأخوذ فی حد المحمول، موضوعی هم که در حد محمول عقد شود به خود اون موضوع گفته می شود ذاتی، در صورتی که اصطلاحی نیست. همه ذاتیات که میگیم یعنی محمولات نسبت به موضوع ذاتی باشه. لیس ان ذلک المحمول یکون ذاتیا للموضوع، نه اینکه محمول ذاتی موضوع باشد بلکه خود موضوع ذاتی است. اینم توهمی است که او کرده، دنباله توهمیش. این یه مطلب. این آقا اومده و ذاتی را منحصر کرده به ذاتی مقوم، یعنی ذاتی باب عیسی اوجی. حالا اشکالاتی که بر این شخص وارده، شیخ بعد از یک صفحه متعرضش میشه. بهتر بود که همینجا اشکالاتش را ذکر می‌فرمود. حالا میرسیم بهش. بعد میگه یک کسی دیگه اومده و از این آقا پیروی کرده، حرف ایشون را در منطق پسندیده و بعد یه چیزهای یک لوازمی هم بهش بار کرده که اینا خیلی عجیبه، سر به تناقضات کشیده. و قد رأیتو بعض المنتسبین الی المعرفه، کسایی که نسبت به معرفت دارن، ممن کانت چیه بعدش؟ عبارت هذا الانسان اقرب الی طبعه، عبارت این شخص اول را وقتی دیده این پسندیده، نزدیک به طبعش بوده. فعول علیه فی المنطق، در منطق مبنای خودش را حرف همین شخص قرار داده. فاعتقد جمیع هازا، گفتم به علیه این حرف همش درست. فالزمه لزوم هازا المنهج انقال، برای اینکه به این منهج وفادار باشد ملزم کرده که او را وفاداری به این منهج او را ملزم کرده که این حرفا را بزنه، حرفایی که موجب تناقضات میشه. چیه اونا؟ انقال کل محمول ضروری غیر مفارق فهو مقدم. یه مطلبی اومده کشف کرده و اون اینه که برای شناختن فصل از غیر فصل ما کافیست ببینیم آیا یک چیزی از یک محمولی از موضوع قابل انفکاک هست یا نه. اگه دیدیم منفک میشه در خارج، میفهمیم فصل نیست. اگه دیدیم منفک نمیشه، میفهمیم فصل. اگه شما مثلا روی طبیعیات قدیم، فلکیات قدیم که میگفتن فلک هیچ وقت بی حرکت نیست، همیشه حرکت داره، معلوم میشه که حرکت اصلا فصله، فلکه، هیچ وقت از جدا نمیشه. و همینطور سایر اعراض لازمه، همه اینا رو میگه فصل. تنها چیزی رو ما میگیم خاصه هست، عرض خاص هست، که گاهی باشه گاهی نباشه، مثل ذهن که بالفعل برای انسان، این میگه خاصه هست. اما حرکت برای فلک، یا فرض کنید که سواد برای مو، حالا موی کسی فرض کنید که سفید نشه، خلاصه از این عرض سواد برای قرآن، اینها رو گفته که اینا فصل هست اصلا. بنابراین هر خاصیتی که یک شیعی داره و هیچ وقت از این جدا نمیشه، این فصلشه. این یه مطلب را چرا اینا گفته؟ یه شیخ نفرموده چرا، ظاهران چراش اینه، دیده اگه بخواد در همه براهین ملتزم باشد که محمولات جنس باشه یا فصل، این بار علوم بسته نمیشه. علوم بسیاری از موارد محمولاتشون جنس و فصل نیستن، و اصلا نادر اتفاق میفته که ما در برهان فقط از جنس و فصل استفاده کنیم. اومده فصل را توسعه داده، اعراض لازمه را گفته اینا فصلن، تا اینکه اون شعری که اونجا گفته قافیهش جور در میاد. فالزمه لزوم هذا المنهج ان قال کل محمول ضروری، هر محمولی که ثبوتش برای موضوع ضروری باشد غیر مفارقه ازش جدا نشود فهو مقوم، و ان لا معنا للخاصه التي تعم النوع كله في كل وقت، معنا ندارد یک خاصه ای هیچ وقت از نوع در هیچ زمانی جدا نشه، این خاصه نیست دیگه، این میشه فصل. و ان الخاصه مما لا يمتنع مفارقته، معنا نداره که بگیم که خاصه چیزی است که امتناع مفارقت ندارد، یعنی امکان عرض کنم ممکن است هیچ وقت ازش جدا نشه، فقط نفی امتناع مفارقتش بکنیم، بلکه باید بگیم خاصه اونیست که جدا می شود در خارج از موضوعش، یعنی اعراض لازمه و اعراضی که اعراض مفارق، اعراض غیر مفارق را همه ایشون فصل می دونه، از اعراض مفارق هم اونایی که خارجن انفکاک ندارن اونها را هم جزء فصل می دونه. فقط عرض خاص را اون چیزی می داند که قابل انفکاک باشه در خارج. و انکونل لازمه این حرفاش باز اینه که مثلث متساوی ساقین که میگیم دو تا زاویه مساوی داره اندل قاعده، زاویه مثلث ها ممکنه زوایاشون با هم فرق بکنه، اما اگه زاویه مثلثی متساوی ساقین شد، دو تا زاویه ای که مجاور قاعده هست همیشه مساوی خواهد بود. این قضیه سر اندیست، این مساوی بودن دو زاویه مجاور قاعده در مثلث متساوی ساقین میگه فصل مثلث متساوی ساقینه، چون هیچ وقت هیچ مثلثی نداریم که متساوی ساقین باشد و دو تا زاویه مجاور قاعدهش مساوی نباشد. این نمیگه این عرضی است از خواص مثلثه، میگه اصلا فصل مثلثه. اگه شما بخواید مثلث متساوی ساقین را تعریف کنید، این هم رو باید داره شخص کنید فصلش، و ملتزم شده به این که مثلث متساوی ساقین دارای دو زاویه مساوی هستند عند القاعده، این مطلب فصلون لا خاصتون. و ان کونه کل مثلث ذا زوایا مساویه لقائمتین، این هم فصلون، هر مثلثی مجموعه زوایاش مساوی با دو قائمه است، این هم میگه فصل مثلث. و ان هذه مقومات لموضوعها، همه اینا مقوم هستند، چون فصل مقوم نوع دیگه. از یک طرف این حرفا را زده، پس همه این خواص اشیا را، خواصی که مفارق نیستن منفک نمیشن، اینا را جز ذاتیاتش حساب آورده. از طرف دیگه و مع ذلک فیجعل الحد الاوسط، این مطلب را شما داشته باشید که اینجا گفت که خواصی که از شی منفک نمیشوند اینا فصلن و ذاتیان. حالا یه چیز دیگر میخوام به زمینه کنیم تا نتیجه معلوم میشه که متناقض در میاد. این یه مقدمه را داشته باشی. من جهت آخر یه مطلب دیگری، یجعل الحد الاوسط علتا موجبتا للاکبر، نگفت حد اوسط باید علت باشه برای اکبر، اون حرف شخص سابقی گفت، اینم همشو تصدیق کرد، گفت حد اوسط باید علت موجبه حد اکبر باشه. و یعترف ان ذلک کثیرا ما یکون مساویا، مثل ناطق و زاهق، ناطق علت هست برای زاهق، مساوی هم هست، کل ناطقین زاهق، کل زاهق ناطق. و یعترف ان کل معل چیه اونجا؟ کل مقومن اله، این هم رو که قبول داره که هر مقومی علت هست، مقوم جنس و فصله و علت هست برای نو. و ان المعلول لیس مقومن، طبعا معلول مقوم نخواهد شد، برای اینکه معنای مقومیت علیته، اگه معلول بخواد مقوم باشه باید علت باشه، باید یک شی از جهت واحده هم علت باشه هم معلول، که نمیشه. فیکون الاکبر المعلول لیس مقومن، پس معلول وقتی اکبر بنا شد معلول حد و اوسط باشه که دیگه نمیشه مقوم معلول با. مقوم حد و اوسط باشه، مقوم هم که با ذاتی به نظر اون مساوی بود، پس حد اکبر نمیشه ذاتی باشه برای حد اوسط، و اون که گفت حد اکبر ذاتی است برای حد اوسط. این یک تناقض. فیکون الاکبر المعلول لیس مقوما، برای اینکه شد معلول اکبر، اکبر چون معلوله که دیگه نمیتونه مقوم حد اوسط باشه، مقوم علته، بل لازمه. و قد فرضه محمولا ذاتی گن به معنی مقوم، خودش گفت که اکبر محمول ذاتی است برای حد اوسط، و ذاتی هم به معنی مقوم است، پس اکبر هم باید علت باشه برای اوسط و هم باید معلول باشه. و منع ان یکون لازم غیر مقوم، در اینجا تصریح کرد به این که هر محمولی که لازم موضوع باشد مقوم خواهد بود. من کرده که یک لازمی باشد که مقوم نباشد. و مع ذلك فإن المقدمت تکون ذاتیتن و محمولها لیس به ذاتیه. وقتی شما گفتید اکبر ذاتی نشد برای موضوع چون معلولش بود، باید بپذیرید که این دیگه نمیتونه ذاتی باشه. اگه اینو پذیرفتید پس برهانی شما تشکیل دادید از مقدمات ذاتی، اما محمولش برای موضوع ذاتی نیست. مع ذلك فإن المقدمه تکون ذاتیتا و محمولها لیس ذاتی به معنی المقوم، چون ذاتی رو مساوی با مقوم دانسته او. و یعترف ان المعلول ربما کان لازما للعلل دائما لا یفارقه، گفته بله معلولی ممکنه که هیچ وقت از علتش جدا نشه. اینا قبول داره. خب شما گفتید هر چیزی که لازم چیزی باشد میشه فصل و میشود مقوم، یعنی میشود چی؟ میشود علت. پس معلولی اگر ملازمه با علت بود و هیچ وقت ازش جدا نمیشد باید بشه علتش. چیزی را که فرض کردید معلول اوز، ولی چون لازم است هرچی لازم بود میشه علت، مقوم میشه و میشه علت. پس اون چیزی را که فرض کردید معلوله باید بشه علت. و یعترف ان المعلول رو بما کان لازما ان العله دائما، یعنی از علت دائما لزوم پیدا میکند، لا یفارقه. این مطلب را گفته و ایزن فانه مع قوله ذلک یعترف ان مثل المساوی زوایاه لقائمتین ان کان مقوما لمثل المثلث فلا یکون المثلث مقوما له. اگر این مساوات زوایا با دو قائمه فصل مثلث باشه که دیگه مثلث فصل او نیست. لان المقوم علتون و الشیء لا یکون لشیء واحد علتا و معلولا، یه چیز که نمیشه هم علت یه چیز باشه هم معلول همون شیء الا به سبیل العرض، یکیش باید بالعرض بگیم و لاز بالحقیقه نمیشه یک شیء هم علت باشه هم معلول. لان کل مقوم متقدم و کل متقدم لا یکون متأخرا عن نفس ما هو عنه متقدم، لازمش تناقضه. و یعترف انه لیس کل ما هو مع شیء دائما فهو علتون. از یه طرف دیگه میگه که صرف این که دو چیز با هم معیت دارن این لازمش علیت نیست، علاوه بر این معیت باید مقوم هم باشد، بل یحتاج ان یکون مع المعیه مقوما و الاخر مع المعیه غیر مقوم، اون دیگری با این که معیت داره با این ولی مقوم نیست. فیکون المحمول فی الاکثر لانه ذاتیان مقوما للاوسط، پس محمول چون مقوم موضوع هست باید بشه، چون ذاتی هست برای موضوع باید مقوم اوسط بشه. از طرف دیگه چون اوسط علت هست برای اکبر پس اکبر بود میشه معلول، معلول که شد دیگه نمیتونه مقوم باشه، برای اینکه معلول معناش این است که متقوم به شیء دیگری است و دیگه نمیتونه مقدم باشه بر او و علت باشه. ولعن الاوسط فی البرهان علتون للاکبر انده مطلقا، او که میگه همیشه اوسط علت هست برای اکبر فهو متقومون بل اوسط، پس اکبر باید متقوم به اوسط باشد و اوسط مقومش باشد. و اگه هما کان غیر مقوم فهو لازمون لزومن کلیگن، به هر حال هر دوی اینها ملازمه با هم دارن، ملازمه کلی با هم دارن، در این حال شما یک رو باید مقوم حساب کنید یکی را غیر مقوم. و ما هو لازمون لزومن کلیگن فهو ذاتیون، پس یکی از اینها با این که علت نیست و مقوم نیست، لزوم دارد، لزوم کلی دارد، یعنی لازمون غیر و مفارق لهو. پس لازمش این است که یک نوع لازم غیر مفارقی داشته باشیم که مقوم نباشد. و حالون که در صدر مسئله گفت که در اول بحث که هر چیزی که لازم باشد و مفارق نباشد فصل خواهد بود و مقوم خواهد بود، فهو مرتن اخرى مقومون، اون چیزی را که فرض کرده بودیم که لازم نیست یه بار دیگه میبینیم شد دوباره مقومه. فما اخلق بالعاقل ان يتعجب من عقول هؤلاء، چقدر مناسب است که آدم عاقل از عقل اینجور آدم هایی تعجب بکنه. و انت تعلم، حالا اشکال میکنه که شما چجور به این شعرهایی که گفتید میخواید عمل بکنید، در صورتی که مسائل اغلب مسائل هندسی طوریست که معمولات مقوم موضوع نیست. و انت تعلم ان جمیع الشعر که میفرماد جمیع المطالب فی علم الهندسه و الادب تطلب ان امور لازمت غیر مقومت به وجه، در این حال که لازم هستن مقوم نیستن. اگر مقوم بود میشد ذاتی، اگر ذاتی بود میشد بیین، ما میخوام با براهین اثبات بکنیم. فانک لا تجد فیها قیاسا یطلب ان محمول جنسی و فصلی، در ریاضیات چه هندسه و چه حساب شما هیچ قیاسی را نمیتونید پیدا بکنید که محمولش جنس یا فصل باشه، پس هیچ برهانی نباید در این علوم باشه. والعجب من ذلک الاول المتشبه به، اینجاست که میره سراغ اشکالاتی که بر اون شخص اولی وارده. عجب از اون آدم اولی است که متشبهان به هست. اذ انکر ان تکون العله الفاعله وسطا، گفته علت فاعلی نمیتونه وسط در برهان قرار بگیره، در این حال که این حرفا زده مثل زده برای برهان به این که القمر و توسط الارض بینه و بین الشمس و کل ما توسط الارض بینه و بین الشمس فهو منکسه فالقمر منکسه، به این مثال زده. و فی الحال ثم انه فی الحال، همون وقت مثل زده برای برهان به توسط قیام الارض فی الوسط فی اثبات الکسوف، برای اینکه کسوف را اثبات کنیم از واقع شدن زمین در وسط استفاده شد. و ذالک فی الحقیقه علت فاعلیه للکسوف، از نظر علم طبیعی خود همین قیام الارض بینه و بین الشمس علت فاعلیه کسوفه. و تو اخذ فی حد الکسوف و الافونه، تو اخذ فی حد صنف من الهمیات، مثلا همای غب را میگفتیم که ناشی هست از افونت صفرا، با اینکه علت فاعلی هم هست. و کثیر من الاسباب الفاعلیه و الغائیه تو خاص فی الحدود و البراهین کما یاتی که بیانه من بعد. و العجب الاخر ان المثال الذی اورده که عبارت باشه از قیام الارض فی الوسط، تعجب از این مثالش. و ذالک علت لنمحاق الضوء. و العجب الاخر ان المثال الذی اورده هو، قیام عرض باشد که عبارت و همین قیام عرض علت برای انمحاق ضوء هست که همون کسوف باشه. این مثال مقومتون لهو، خود این قیام عرض مقوم است نه متقوم. و عارضون خاصیون للقمر الذی هو الحد الاصغر لا مقومون لهو، خود این قیام عرض حالتی است که برای میگیم القمر و توسط الارض بینه و بین الشمس، توسط الارض بینه و بین الشمس محمولی است برای قمر. آیا توسط الارض بینه و بین الشمس از محمولات ذاتیه قمره؟ این که عرض خاص است و روی حتی نظر خود ایشون هم که گاهی حاصل میشه گاهی نمیشه، خب همیشه که این توسط الارض نیست. پس محمول در اینجا ذاتیه به اصطلاحی که ایشون گفت نشد، برای اینکه هر چند ایشون فصل را توسعه داد و شامل از کنم چیز کرد، شامل اعراض لازمه کرد، دیگه اعراض مفارقه و منفکه را که شامل نمیشه، بالا که مثل زده به همین توسط الارض بین او و بین الشمس که این اعراض خاصی هست نمقوم، یعنی بین مطالبش انواع و اقسام تناقض دیده میشه. و به خاطر همین که ذاتی باب عیسی خوجی را با ذاتی باب برهان خلط کرده، خیال کرده یک اصطلاح هست و توی این همه مخمصه افتاده.